بر اساس اسناد ادوارد سنودن، اغلب شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و واتساپ، سرورها و اطلاعات کاربران خودشونو به طور کامل در اختیار آژانس امنیت ملی آمریکا قرار دادن.
و وقتی که ما میدونیم کسانی از بیرون دارن فضای مجازی رو که ما هم دست اندر کارش هستیم و مبتلا به حماس هدایت میکنن و مدیریت میکنن، ما نمیتونیم بیکار بنشینیم.
این وسط راه وجود داره، آموزش وجود داره، سواد فضای مجازی وجود داره، مراقبت وجود داره.
فضای مجازی میتواند ابزاری باشد برای زدن توی دهن دشمنان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به موج وارونه. ما از محل خبرگزاری فارس در کنار شما هستیم با گفتگوی دیگه‌ای در حوزه انتخابات و رسانه. امروز افتخار دارم که میزبانی بکنم از دو بزرگوار، آقای دکتر انتظاری، استاد دانشگاه و مدیر عامل رسانه خبر فوری. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدین قربان. و آقای دکتر حسین ظفری، رئیس مرکز رسانه و قدرت نرم دانشگاه امام حسین. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم از لطفتون. 30035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست که اگر نقطه نظری، انتقادی، پیشنهادی درباره برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به خصوص موج وارونه ما داشتید، میتونید با این سامانه پیامکی در میون بگذارید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم که معرف حضور هست، نرم افزاری که میتونید از طریق اون هم رادیو رو ببینید، هم رادیو رو بشنوید و هم به قسمت‌های قبلی و آرشیو برنامه‌های مختلف رادیو دسترسی پیدا بفرمایید. خیلی خوش آمدید. ما از خبرگزاری فارس و برنامه موج وارونه در کنار شما هستیم. قبل از اینکه وارد گفتگو بشم، از این حرفای تکراری ولی حیاتی بزنیم. کرونا همچنان داره آدم میکشه، کرونا همچنان خطرناکه و این روزها هم که تازه از تعطیلات عید فطر گذر کردیم، باز هم به هر حال این خطر کم که نمیشه، هیچ زیاد هم میشه. تو رو خدا مراقب باشید، رعایت فاصله گذاری های اجتماعی، دستورالعمل های بهداشتی و زدن ماسک. این جسم سبک اما مهم و حیاتی در مهار کرونا، این مسائل رو فراموش نکنید که انشالله بتونیم هممون از این قول بیشا خودم ولی میکروسکوپی هرچه زودتر جان سالم به در ببریم و خبر مرگ این ویروس کرونا رو هرچه زودتر از رسانه ها بشنویم انشاءالله. بریم سراغ گفتگوی امروزمون. آقای دکتر انتظاری، آقای دکتر ظفری، ما امروز قرار هست که در واقع درباره سلامت کاندیداهای ریاست جمهوری در واقع صحبت بکنیم و اینکه نقش رسانه‌ها تو این حال و احوال چیست. دیگه کم کم داریم نزدیک میشیم به انتخابات. من میخوام در واقع خواهش بکنم که عزیزان من به این موضوع بپردازن. آقای دکتر انتظاری، اجازه میفرمایید ما از آقای دکتر ظفری آغاز بکنیم؟
حتما.
مخلص شما. آقای دکتر خدمت شما.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که خب طبیعتاً هم جوری که شما فرمودید، بحث رسانه که از مهمترین ابزارهایی که میتونه تاثیرگذاری بر اذهان داشته باشه، من به نظرم میاد که خود رسانه میتونه توی چند بخش نقش خودش رو ایفا بکنه، برای اینکه فضای شفافتری رو در جامعه ما بتونیم ببینیم و طبیعتاً کاندیداها رو هم توی این فضا ما بتونیم جانمایی بکنیم و اون سلامت و سابقه یا اطمینان خاطری هم که مردم میتونن بابت اینکه کاندیدای مطلوب خودشون رو انتخاب بکنن توی این فضا خودش شفاف بشه. اولی موضوع این استش که رسانه ها توی شکلگیری گفتمان حالا یا مطلوب یا طبیعتا رسانه های معاند در تبدیل گفتمان به یک گفتمان نامطلوب میتونن شکلگیری موثری داشته باشن. به نظرم توی فضای فعلی خود این که کاندیداها چه گفتمانی دارن، میخوان چی بگن، چه ایده ای دارن، چه فضایی رو میخوان شکل بدن و بر اساس این فضای بین الاذهانی که در جامعه میتونه شکل بگیره بابت حرفایی که کاندیداها میتونن بزنن خودش یکی از مباحثی است که میتونه روشنگری کنه یا میتونه گفتمان سازی بکنه. اگر یک فضای گفتمانی در جامعه شکل بگیرد، طبیعتاً کاندیداها هم مجبور هستند توی اون فضای کاندیدای گفتمانی خودشون رو تعریف بکنن. لذا به نظرم رسانه اگر بیاد توی گفتمان سازی و اینکه اون شاخصها و مختصات مطلوب یک حرکت مشخصی رو که در جامعه میخواد شکل بگیره تعریف بکنه، مجبور هستن کاندیداها هم توی اون فضا نقش آفرین باشن و بیان خودشون رو تعریف بکنن. نکته دوم این هستش که خود رسانه میتونن توی مدیریت تصویر کاندیداها نقش ایفا بکنن. طبیعتاً اون چیزی که از هر کاندیدایی در ذهن ما میتونه شکل بگیره این هست که چه تصویری از این کاندیدا در ذهن ما شکل میگیرد و بر اساس اون تصمیم گیری کنیم و بر اساس اون انتخاب بکنیم.
بله.
لذا این مدیریت تصویر رو به نظرم رسانه ها میتونن نقش حیاتی و کاملا مهمی رو ایفا بکنن.
درست.
الان ما کاندیداهایی رو داریم که ممکنه بالاخره با توجه به دعواهای رسانه‌ای که در فضای کشور وجود داره یا حتی فضای رسانه‌های معاند وجود دارن، این تصویر حالا غیر واقعی ازشون شکل بگیره. تصویر غیر واقعی یعنی که ممکنه این تصویر نامطلوب باشه یا اینکه ممکنه این تصویر واقعی و مطلوب شکل گرفته باشه. به نظرم این هم یکی از موضوعاتی هستش که طبیعتاً رسانه‌ها میتونن در مدیریت تصویر و نشون دادن تصویر درست و دقیق از کاندیداها به ما نقش آفرینی مثبتی رو داشته باشن.
درسته.
و نکته سوم و آخری که به نظرم رسانه‌ها میتونن خیلی نقش ایفا بکنن، اونم ایجاد فضایی برای مشارکت همگانی است. اگر این مشارکت حد اکثری باشد، اگر این مشارکت همه مردم رو بتواند یا اکثر مردم رو بتواند پای کار بیاورد، اون وقت شما میتونید تو یک فضایی صحبت بکنید که خرد جمعی انتخاب دقیق‌تر و درست‌تری رو میتونه داشته باشه.
درسته. یه نکته‌ای که وجود داره آقای دکتر انتظاری این هست که ما در ادوار اخیر انتخابات ریاست جمهوری در کشورمون بالاخره شکل و شمایل و مهندسی افکار عمومی به این شکلی شده که بعدش ما از بعضی از آقایون اساتید و بالاخره ناظران سیاسی شنیده ایم که انتخابات توی ایران گفتمانی شکل نمیگیره، یعنی یا احساساتی و 3-4 روز آخر شکل میگیره و جمع‌بندی میشه، یا به خاطر اینکه آقای الف رای نیاورد ما میریم رو به سوی آقای ب میآوریم. فرق هم بین اصولگرا و اصلاح طلب و بالا و پایین و چپ و راست نداره، یعنی اصلا ماجرا فراتر از این چیزاست و یه بحث اجتماعی سیاسی سنگار. میخوام نظر شما رو بدونم، این که اولا یه همچین گزاره رو شما قبول دارید و اگر احتمالا قبول داشتید چه باید بکنیم در فضای رسانه‌ای که از این اتفاق که اتفاق بدی هم هست طبیعتا، این احساساتی تصمیم گرفتن خب توی موضوع به اهمیت انتخاب خب خیلی فکر نمی‌کنم چیز خوبی باشه، اگر شما اینو قبول دارید چه باید بکنیم توی فضای رسانه‌ای که از این فضا فاصله بگیریم و به سوی گفتمانی انتخاب کردن قدم برداریم؟
من فکر می‌کنم یک آسیبی که در حوزه انتخابات ما همیشه شاهدش هستیم اینه که فکر می‌کنیم این هیجانی رفتار کردن یا به تعبیر شما احساسی رفتار کردن از دل توده‌های مردم برمیاد و نخبگان ما خیلی درست دارن پیش میرن، ستادهای انتخاباتیشون خوب کمپین سازی میکنن، به تعبیر آقای دکتر گفتمان سازی میکنن، اما خب مردم میان و بر اساس اون هیجانات در دقیقه 90 معمولا همه پیش بینی ها رو به هم میریزن، در صورتی که من فکر میکنم اینطور نیست. مردم مطالبات مشخصی دارن، نیازهای مشخصی دارن، انتظار دارن که به این نیازها پاسخ داده بشه. خیلی انتظارات معقول و به نظر من واقعی از کاندیداها وجود داره، اما آنچه که در رویداد انتخابات مشاهدش هستیم اینه که ستادهای انتخاباتی و متاسفانه خود کاندیداها گاهی دچار این احساسات میشن. یعنی ما شاهد هستیم که نامزدی در یک دوره از انتخابات شعاری رو میده، در 4 سال بعدی که تا انتخابات بعدی ما دوباره یا ایشون رو میبینیم یا به هر حال به عنوان کنشگر سیاسی از ایشون مواضعی رو میشنویم، دیگه حتی یک بار اون شعار دوره قبلش رو تکرار نمیکنه. یعنی انگار که اساسا قبول نداشته اون حرفو، یه حرفی زده شده 4 سال دیگه گذشته شده کنار، دوباره میاد بعد 4 سال یا تکرار میشه یا اصلا خلافش مطرح
یعنی
میشه.
یعنی حتی مبانیش هم متفاوت میشه گاهی.
حالا بله دقیقاً، یعنی من فکر میکنم این ستادها و این کاندیداها هستن که باعث هیجانی شدن میشن و باعث میشن که این احساساتی که شما میفرمایید غلبه پیدا بکنه. من از فرمایش آخر آقای دکتر استفاده بکنم، بحث مشارکت مردم و نقشی که رسانه میتونه داشته باشه، به این نکته عرضم رو تکمیل بکنم که ما در یک دوره‌ای که شاهد اون نگاه و نقش سنتی رسانه هستیم، رسانه یک طرفه عمل میکرد، یعنی اطلاع رسانی میکرد، انتظار داشتیم مردم اون خبرها رو بشنون و بعد تصمیم بگیرن بر اساسش. در صورتی که در پارادایم های جدید رسانه‌ای که شاهدش هستیم، این رسانه تبدیل شده به رسانه تعاملی، یعنی خود مخاطب در رسانه نقش داره. شما در شبکه‌های اجتماعی میبینید خیلی سریع کامنت ها میاد، خیلی سریع کامنت ها واکنششون میده،
واکنش اضافه شده به رسانه.
دقیقاً، یعنی یه خبر تکمیل میشه. امروز دیگه شما یک خبر رو نمیخونید، مثلا آی روحانی فرمایشی رو دارن، شما پایین اون میبینید که 500 نفر، بعضن تا 1000 نفر، در شبکه‌های گسترده تر بسیار بیشتر از این حرفا دارن کامنت میذارن و مخاطب اصلا بعضی وقتا خود خبره رو نمیخونه، میره کامنت های اون خبر رو میخونه. خب ببینید تو این همچین فضایی به نظر من مردم دارن حرفشون رو میزنن و رسانه کاری که داره میکنه اینی که نیاز مردم رو داره میگه، از طریق نظرسنجی، از طریق کامنت ها، از طریق ابزارهایی که داره، گزارش های مردمی که داره تهیه میشه، حالا چه خود صدا و سیما، چه شبکه‌های دیگه که دارن این کارو انجام میدن. انتظار به نظر من از ستادهای انتخاباتی اینه که این حرف مردم رو بشنون، نه اون بر اساس، حالا نگم توهم، بر اساس پیشفرض‌های کلیشه خودشون از مردم شعارها و وعده‌هایی رو بچینن. این نسبتی نداره با نیازهای واقعی مردم و بعد اونجاست که دوچار هیجان، دوچار تصمیمات آنی و جملات آنی میشن. یعنی یک کاندیدا میره توی جمع مردمی قرار میگیره یا میره توی یک فضای رسانه‌ای قرار میگیره، حرفی رو میزنه که به نظر من، یعنی مواضع بعدی این رو میرسونه که حرف خودش رو هم خیلی قبول نداره، به قول شما حتی مبانیش دچار تغییر میشه. بنابراین من فکر میکنم ما باید به سمت اوغلایی شدن این موضع گیری ها بریم. حالا اگر در ادامه فرصت شد عرض میکنم که شاید به دلیل نبودن تحزب در کشور ما این کاندیداها عملا برنامه و گفتمان از قبلی ندارن و میان در هیجان انتخاباتی تازه میخوان به گفتمانی برسن. یعنی من فکر میکنم گفتمان به جای اینکه از قبل زایده شده باشه و اونجا پرورش پیدا بکنه،
بروز و ظهور یک در واقع حزب سیاسی و یک تفکر ریشه دار سیاسی باشه،
عملا زایش از قبل صورت میگیره و بعد میاد در انتخابات به مرحله بروز و ظهورش میرسه. اما در شرایط فعلی من فکر می‌کنم اصل زایش گفتمانه داره تو همون اوج التهابات انتخاباتی، بله دقیقاً به صورت بداهه شکل میگیره و خب این باعث هیجاناتی میشه که میفهمید.
خیلی متشکرم. الان که ما داریم با هم گفتگو میکنیم دیگه ماجرای ثبت نام انتخابات هم تمام شده و دیگه اسامی مشخصه، دیگه باید ببینیم که حالا نظر شورای نگهبان درباره تایید صلاحیت یا چیست. اما دیگه گام بلندی برداشتیم به سوی انتخابات و دیگه الان رسانه ها با برنامه ها و گفتمان ها بیشتر طرف هستن. من میخوام سوال بکنم، به نظرتون رسانه ها رو، حالا خود آقای دکتر انتظاری که بالاخره کنشگر رسانه ای هستن، شما هم که آقای دکتر ظفری بالاخره رسانه رو به طور کامل میشناسید، به نظر شما رسانه های ما چقدر خواسته های مردم رو در فضای انتخاباتی پی میگیرن و چقدر در واقع فاصله میگیرن گاهی و میل میکنن به سوی بازی های سیاسی؟
عرض کنم خدمت شما که ببینید، خب طبیعتاً فضای رسانه اگر فضای بی‌طرفی باشد، طبیعتاً باید اون مطالبات مردمی رو بیاره به گوش مسئولین و به گوش کاندیداها برسونه. این بی‌طرفی رسانه میتونه خیلی نقش ایفا بکنه تو این فضا. منتها خب طبیعتاً کار کاندیداها یا کمپین‌ها یا ستادهای انتخاباتی این هستش که بیان یارگیری رسانه‌ای بکنن، فضا رو از اون حالت معقول خودش بیرون بیارن تا میتونن هیجانی بکنن و یه مقدار سوار بر موج اون گفتمانی که شکل گرفته بر اون سوار بشن و اینجا دیگه اون فضایی که حالا شما مد نظرتون هست، به نظرم پیروز انتخابات میتونه اون کسی باشه، حالا نگیم پیروز قطعی، ولی کسی که بتواند اون یارگیری بیشتری از بین رسانه ها داشته باشه یا با خودش همراه بکنه. این فضا خب توی کشورهای دیگه هم همینطور هست. این شما توی مثلا آمریکا رو نگاه بکنید، اونجا هم طبیعتاً کارتل هایی که توی این فضا وارد میشن، میان نقش آفرینی میکنن، هزینه هایی که میکنن بالاخره برای تبلیغاتشون،
اونا که خیلی اسمی تر و خیلی رسمی تر ورود میکنن فضای رسانه.
بله اینجا الان فضا تقریبا داره به نظرم توی فضای رسانه‌ای به این مقصد با ورود رسانه‌هایی که حالا شما بر بستر فضای مجازی اینها رو می‌بینید یه مقدار این داره پررنگ‌تر میشه. لذا به نظرم اون کارکرد حرفه‌ای رسانه زمانی است که بیاد با نگاه بی‌طرفانه کاندیدای مطلوب رو، کاندیدایی که مطالبات واقعی مردم رو، مطالبات اصلی مردم رو اصلی فرعی نکنه. یعنی شما می‌بینید دیگه گاهی اوقات رسانه‌ها میان برای که عملیات روانی یا بازی رسانی راه بیندازن مطالبات فرعی مردم رو میارن بالا، در حالی که مطالبه واقعی مردم تا چند وقت پیش ممکن بود مثلا چیز دیگری باشد. الان توی فضای اجتماعی عمدتاً بیکاری، اقتصاد، عرض کنم وضعیت معیشتی مردم، اینها مطالبه واقعی است که شما باید از کاندیداها مطالبه بکنید، در حالی که یه مقدار جلوتر که میریم بالاخره کاندیداها میبینن که بر اساس اون تصویری که از خودشون شکل گرفته، بر اساس فضایی که میتونن ایجاد بکنن، ممکنه ببرن به سمت موضوعات دیگری، مثلا فرض فرمایید این که مثلا حالا این مطالبه بخشی از جامعه هم هست، این که مثلا خانوم ها ورزشگاه برون یا نروند، این البته مطالبه افراد جامعه هست و مطالبه ما هم هست،
اما خب طبیعتا اولویت باید داره دیگه،
یعنی اولویت بندی باید بکنیم، اولویت اصلی و اول مردم بر اساس نظرسنجی ها معیشتشون، بیکاریشون، اشتغالشون، ازدواج، مسکن، اینا مطالبات اصلی هستن، اینا باید شفاف بشه. لذا شما وقتی که صحبت از رسانه میکنید که چه کار باید بکنند، این جو بیطرفی در رسانه باید شکل بگیرد، کارکرد حرفه‌ای خودش رو نشون بده و بیاد مطالبه واقعی مردم رو از کاندیداها طلب کنه که آقای کاندیدا شما برای این مطالبه چه برنامه‌ای دارید؟
الان اینطور هست آقای دکتر؟ الان رسانه ها پشت دست مردم هستن یا بیشتر مشغول بازی های سیاسی هم به نظر شما؟
به نظرم داره یواش یواش بازی های سیاسی پررنگ تر میشه، یعنی حس من این هستش که این بازی های سیاسی داره پررنگ تر میشه، مخصوصا توی رسانه های خرد، یعنی رسانه هایی که توی فضای مجازی بیشتر شما بینید، حالا رسانه هایی که یه مقدار هویت رسمی دارن، فضای کاملا شناسنامه داری هستن و طبیعتا میتونن، بالاخره نمیتونن اون خط قرمز ها رو رد بکنن، اینا رسانه‌ای هستن که مقدار شناسنامه دارن، مثلا فرض بفرمایید صدا و سیما که شناسنامه رسمی و هویت رسمی داره، تا بخواد پاشو کج بذاره فوری انتقاداتی رو میکنن،
ولی خب کانال‌های تلگرامی که 90% چیز نداره، اصلا هویت خیلی
داره، ولی رسانه‌های خردی که به ویژه در بستر فضای مجازی هستن اینا نه شناسنامه رسمی دارن، نه مشخص است کی پشتشون هست. شما می‌بینید یه مقدار نزدیک انتخابات میشیم، کانال‌هایی که نه هویت دارن یه دفعه سر برمیاد، یعنی مثل قارچ سبز میشن و جمعی زیادی رو مشغول خودشون میکنن، اینا با شایعه با عملیات روانی
عموما هم ادعای محرمانگی میکنن. آره، یعنی مثلا آره. ما خبرهای محرمانه داریم نیمه آره. محرمانه،
بالاخره اینا اون تکنیکایی هستش که برای جذب مخاطب، به ویژه مخاطبی که حس میکنه احتمالا اینا حرف جدی ممکنه داشته باشن، برای این فضا خودشون رو آماده میکنن و فضا رو میگیرن به دست.
آقای دکتر انتظاری، حالا با توجه به سابقه و سابقه شما در فضای رسانه هایی که بر بستر فضای مجازی در واقع توی سالهای اخیر مؤثر واقع شدن، خب ما داریم الان میبینیم که از رسانه هایی که گاهی اوقات میگن که آقا یه سال فلانی اجارش کرده برای انتخابات، از اینا بگیرید تا رسانه های تلگرامی و فضای مجازی که هیچ شناسه ای ندارن، تا اونهایی که رسما گفتن آقا این شماره برای تبلیغات کاندیداهای محترم هست، اگر خواستید با ما تماس بگیرید ما در واقع با پول برای شما تبلیغ بکنیم، تا رسانه‌های مجازی که اتفاقا شکل درست و درمون دارن و استاندارد هستن. یعنی میخوام بگم این مهندسی که الان توی فضای رسانه‌ای وجود داره شما چطور میبینید؟ به نظرتون میرسه که این شکل و شمایل میتونه پشت مردم بایسته یا ناگزیر هست که غرق با سیاسی بازی بشود و بره پشت یکی از کاندیداها قرار بگیره؟
ببینید دو تا نکته رو من با اجازه شما مطرح میکنم. یکی خیلی ارتباط مستقیم با انتخابات نداره، مربوط به قبل از انتخابات هم میشه، مربوط به بعد از انتخابات هم میشه، و اون اینی که متاسفانه در مدیریت رسانه‌ای یا به طور کلی مدیریت فضای مجازی ما ضعف‌های جدی داریم. من این رو بارها گفتم، تو همین برنامه‌های رادیو گفتگو هم عرض کردم، اینجا هم دوباره میگم، ما خودمون یک نامه‌ای نوشتیم به عنوان مجموعه خبرفوری، 52 تا خبرفوری رو معرفی کردیم که اینا رو فقط ما شناختیم. به نظرم الان خیلی بیشتر شده، ماجرا مال چند ماه قبله. تا این لحظه که من در خدمت شما هستم این خبرفوری‌ها بسته نشدن، در صورتی که بالاخره یک رسانه یه مجوز داره دیگه، نمیشه که 51 دونه دیگه هم کنار این شکل بگیرن. این یعنی نابسامان وضعیت، این یعنی رسیدگی نمیشه. خب برای افکار عمومی هم ممکنه اونایی که خبره هستن میشناسن، خب آسون‌تره، اما کسی که در جریان نیست وقتی میگی مثلا خبرفوری این رو زده دیگه نمیره چک بکنه. ممکنه برای خبرگزاری فارس هم همین باشه.
حالا این که خوبه آقای دکتر، مثلا میبینید که فاصله بین خ و ب رو بیشتر میکنن، یک شناسه جدید خلق میشه دیگه،
همینطوره او یو خلاصه با انواع تک ها. خب ببینید این وضعیت، حالا میگم خیلی فقط انتخابات نیست، اما ما خودمون کلی شکایت داشتیم در رابطه با اینکه مثلا من پولی دادم که تبلیغی در خبرفوری منتشر بشه اما نشده، پول منو پس بدید. میگیم خب به کی دادی، بابت کدوم کانال، بابت چه ویژگی؟ یعنی اینهایی که نابسامانی هایی است که هست، ده ها نهاد اسمن دارن نظارت میکنن، مدیریت میکنن، تذکر میدن، اما رسما حتی یک نهاد به جنبندی نمیرسه و کارو پیش نمیبره. این به کنار. اما در رابطه با نکته انتخاباتی که حالا ناظر به بحث ماست بخوام عرض بکنم، به نظر من بحثی که آقای دکتر گفتن کاملا درسته، فقط من یه نکته بهش اضافه بکنم. هر رسانه‌ای که دغدغه حفظ مخاطب داشته باشه به نظر من صادقانه باید عمل بکنه. یعنی به هر حال کسانی که در فضای حالا چه اینستاگرام چه تلگرام فضای شبکه اجتماعی فعالن، این حرف من رو خیلی براشون قابل درک هست که حتی برای یک دونه این مخاطب و این ممبری که خلاص اونجا هست یا فالوور باید جنگید، باید حفظش کرد. واقعا اینها راحت به دست نیومده که تو ایام انتخابات تو دو سه هفته با زدن خبرهای فیک، با اخباری که خیلی سریع تکذیب میشه و خیلی سریع مشخص میشه که منبع و مرجع درستی نداره، ما بیایم اعتبار خودمون رو معامله بکنیم. رسانه‌هایی که دغدغه مخاطب دارن حاضر نیستن با این خبرها خودشون رو بدنام بکنن. حالا چه همینطور که میفرمان رسانه‌های شناسنامه دار که خب علاوه بر اینها یه معذوریت‌های نظارتی دیگری هم ممکنه داشته باشن، چه حتی رسانه‌هایی که به ظاهر آزادتر عمل می‌کنن در شبکه اجتماعی، اما به دلیل اینکه مخاطبشون رو حفظ بکنن حواسشون هست که نباید دچار افراط بشن، نباید دچار انحراف بشن. من فکر می‌کنم که ما اگر نظام رسانه‌ایمون رو به این سمت ببریم که جلوی راندها و این یارانه‌های عجیب غریبی که به رسانه‌ها داده میشه رو بگیریم و به همه بگیم برای همه ملاک مخاطب باشه، اون وقت شما میبینید که حتی اون رسانه‌ای که تعلق خاطر به نامزد هم داره، باز به خاطر اینکه میگه من همون چند درصدی که طرفدار رقیب به حال نامزد محبوب من هستن اونا رو من داشته باشم، نمیاد افراط بکنه در بازنمایی اخبار، انقدر یک سویه بره که همون مخاطب قبلیش هم از دست بده. بنابراین من فکر میکنم ما باید به این سمت بریم که رسانه ما مخاطب محور بشه، نه سازمان محور، نه ارگان محور. حالا به انتخابات آمریکا اشاره کردید، اونجا شما شاهد هستید که رسانه‌ها مشخصاً طرفدار یک جریان و یک جناح خاصن. خب شما از مثلا فاکس نیوز نمیتونید انتظار داشته باشید به نفع دموکرات‌ها اظهار نظر بکنه. این اشکالی نداره، رسانه حزبیان مشخصاً، اما ما چون در ایران باز برمیگردم به همون تحزب، چون من فکر می‌کنم در نبود تحزب رسانه‌ها دارن بارش رو می‌کشن و هزینه‌هاش رو میدن. چون این فضا وجود نداره، شما شاهد هستید که رسانه باید اون بار رو در دوش بکشه و مخاطب اینجا تکلیف روشن نیست با رسانه، که تو بی‌طرفی، تو مشخصا پشت کاندیدا هستی، اعلام می‌کنی نمی‌کنی. من فکر می‌کنم که اینجا ما باید تلاش بکنیم برای اینکه رسانه رو به سمت مخاطب محوری ببریم، ازش بخوایم که اصول حرفه‌ای رسانه‌ای رو رعایت بکنه، و این رو هم در نظر بگیریم که به هر حال تو این فضا تبلیغات هم در فضای مجازی یک چیزیست که عرف شده، و به خصوص الان تو این شرایط کرونا که امکان اجتماعات عمومی محدودتره، چاره‌ای نیست جز اینکه مثلا کاندیدا بیاد توی یه یه لایو اینستاگرامی حرفشو بزنه، تو یک برنامه یه شبکه اجتماعی حرف بزنه. من اینجا فکر میکنم که اتفاقا خوبه که از این تبلیغات ما حمایت بکنیم، اما به رسانه بگیم که اگر داری تبلیغ میکنی حتما باید بگی داری تبلیغ میکنی، نباید در قالب خبر چیزی که تبلیغ رو منتشر بکنی. این نکته ایست که به نظرم بسیاری از همکاران رسانه ما این رو در نظر نمیگیرن. خب برای تبلیغات دیگه مخاطب خودش تا حدودی متوجه میشه، اما در فضای انتخاباتی ممکنه که این سوء تفاهم رو ایجاد بکنه و وضعیت رسانه‌ای رو دچار مشکل بکنه. بنابراین من فکر میکنم که اگر ما به طور کلی وضعیت مدیریت فضای مجازیمون رو سامان ببخشیم، و دوم فضای رسانه‌ای رو به سمت مخاطب محوری ببریم، و سوم در نظر بگیریم کانال‌هایی که مشروع برای درآمدزایی رسانه‌ها چه در فضای مجازی و چه غیر مجازی، فکر میکنم که میتونیم این دغدغه‌هایی که می‌فرمایید رو تا حد زیادی کنترل بکنیم.
حالا بامزه از هفته پیش آقای دکتر ظفری، پیش از اینکه انتخابات به مرحله ثبت نام برسه، من دیدم که یکی از این کانال‌های تلگرامی زده که یه عکسی زده بود که اصلا من ندیده بودم این بنده خدا رو، فکر میکنم مربوط به یکی از شهرستان‌ها هم بودیشون. بعد از موج درخواست مردمی مبنی بر حضور پروفسور فلانی، ایشون برای انتخابات ریاست جمهوری در واقع لبیک گفتن به دعوت‌ها و میخوان حضور پیدا کنن. اصلا من این بنده خدا رو ندیده بودم تا به حال، اصلا نمیدونم دکترای چی داشتن، یعنی میدونید. ولی اینی کهش آقای دکتر انتظاری فرمودن به قول شما تبلیغ هم میخوای بکنی، بابا آخرش بزن تبلیغه تکلیف رسانه. حالا میخوام اتفاقا نسبت رسانه های داخلی و خارجی رو آقای دکتر ظفری در سبد مخاطب ایرانی بدونم. یعنی مثلا نکته ای که آقای دکتر انتظاری فرمودن که آقا تکلیف طرف با رسانه روشن باشه، یا تو طرف مردمی یا صدای در واقع فلان حزب و دسته و جناحی، یا این اتفاق توی فضای رسانه ما بین ایرانی ها و ضد ایرانی ها توی رسانه ها اتفاق میفته. مثلا کسی که فاکس نیوز فارسی رو میخونه، بی بی سی فارسی رو میخونه، میدونه که خب اون که قطعا از جمهوری اسلامی خوب نمیگه، این تکلیف روشنه. میخوام نظر شما رو درباره این طیف بندی هایی که در سبد رسانه‌ای برای مخاطب مردم، برای مردم معمولی وجود داره بپرسم.
عرض کنم خدمت شما که اگه بخوایم یه تقسیم بندی داشته باشیم، من خودم حقیقتش یه تقسیم بندی عام و پابلیک دارم، برای مردم هم به نظرم این یکی از معیارهایی میتونه باشه که خب این رسانه‌ای که الان داره اخبار رو به من میده تو کدوم یکی از پازل‌های رسانه‌ای قرار گرفته، آیا با مردم است یا آیا معاند است و میخواهد در فضای رسانه‌ای خودش نقش آفرین باشه. مهمترین کلید واژه یا مرزی که میتونه اینها رو از هم جدا بکنه امیده. به نظر من رسانه‌ای که تزریق امید میکند به جامعه، این توی پازل کشور و در پازل منافع ملی داره بازی میکنه، و رسانه‌ای که تولید ناامیدی میکنه، خبرهای منفی میده، خبرهای کذب میده، مرتب نیمه خالی لیوان رو داره نگاه میکنه. حالا اشکال نداره ها، شما هم نیمه خالی رو بگی هم نیمه پر رو بگی، اما مرتب شما توی بازه زمانی بلند مدت همش داری نقاط منفی و نقاط ضعف رو میگی. این میفته توی پازل و نقشه رسانه معاند. حالا حتی اگر شما در رسانه‌های داخلی خودمون هم این فاکتور رو دیدید، طبیعتاً ناخواسته داره در پازل رقیب و دشمن داره بازی می‌کنه. به نظرم این فاکتور امید آفرینی یکی از مهمترین مأموریت‌های رسانه می‌تونه باشه برای جامعه. خود امید هم افزایش مشارکت دارد، هم می‌تواند طرف رو به تکاپو و جنبش وادار بکنه برای اینکه بتونه کاندیدای مطلوب خودش رو با پرسش، با جستجو، با شناخت بیشتر بتواند این رو پیدا بکنه و بیاد در صندوق دقیق، آگاهانه و مشخصا با یک نگاه کاملا همه جانبه انتخاب درستی داشته باشه. لذا به نظرم این فاکتور امید کاملا میتونه یه مرزی بین
سر را از مسئله تشخیص بده،
فضایی رو ایجاد بکنه. اگر شما رسانه‌ای رو دیدید که مرتب داره خبرهای مثبت، حالا این که میگم خبرهای مثبت، گاهی اوقات مطالبه گری هایی هم میشود، اما مطالبه گری هم بازم مرزش همینه. اگر شما مطالبه گری کردی، راهکار ندادی و مردم رو ناامید کردی، ناخواسته در پازل رسانه‌های معاند دارید بازی میکنید. ولی اگر توانستید با مطالبه گری خودتون و ضمن ارائه راهکار امید رو به جامعه تزریق کردید، خبرهای مثبتی رو به جامعه منتقل کردید، این میتواند در فضای رسانه‌ای، میتونیم بگیم این رسانه رسانه‌ای است که در چارچوب منافع ملی، در راستای خواسته مردم، در راستای پیشرفت کشور داره نقش‌آفرین میکنه.
خیلی متشکرم. بخشی رو بشنویم، ما با مجوارونه در کنار شما خواهیم بود.
نمایش تهاجم فرهنگی از تاریخخانه های فضای مجازی.
فضای مجازی چیزی نیستش که مثل آب روونی آدم بتوانه هر جور که میخواد از اون استفاده بکنه. دیگران دارن این آب رو به یه سمتی هدایت میکنن که خودشون اونا دارن مدیریت میکنن این فضا.
مار قابل تعامل اکنون 20% فضای اینستاگرام در اختیار ترویج دهندگان مد و لباس است.
نکته جالبش اینه که این 20% 60% از دنبال کننده های شبکه اینستاگرام رو به خودشون اختصاص
داده. عوامل مسلط بین المللی تو این زمینه ها به شدت فعالن. لحاظ خبردهی، خبررسانی، تحلیل داده ها و امثال اون هزاران کار داره انجام میگیر روی فضای مجازی. ما برای